تجسمی است و سکاندار این بخش جناب آقای دکتر قربانی پارام عزیز. مقدم ایشون رو میشنویم، مهمان برنامه رو معرفی خواهم کرد.
خواهش میکنم امین عزیز. 58مین بینال هنر ونیز با شعار باشد که در زمانه جذابی زندگی کنی، بله، روز شنبه 21 اردیبهشت ماه آغاز به کار کرد و منتخبین خودش رو روز سه‌شنبه همین هفته اعلام کرد. با توجه به شایستگی تیم ایران و پاویون و غرفه ایران، متاسفانه ما نتونستیم که شیر طلایی رو برنده بشیم و به کشورمون بیاریم. در این زمینه صحبت می‌خوایم بکنیم با دکتر هادی مظفری.
بله جناب دکتر هادی مظفری عزیز، مدیر محترم معاونت تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. قربان سلام، وقتتون به میل باشه، طاعات و عبادات قبول.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، طاعات و عبادات شما هم قبول باشه.
بسیار سپاسگزارم شنونده گفتگوی شما با آقای دکتر پارام هستیم. آقای پارام.
دکتر مظفری عزیز، من هم خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم آقای دکتر و خوشحالم از اینکه با شما صحبت می‌کنم.
نزدیک شدن تیم ایران و تیم هنری ایران به شیر طلایی رو بهتون تبریک میگم در ابتدای سخن. و آقای دکتر میخوام از اهمیت بینال هنری ونیز برامون بگید، برای شنونده هامون.
خدمت شما عرض بشه، خب استحضار دارید که 58مین دوره بینال بود.
بله همینطوره.
و ایران در 8 دوره شرکت کرده، 2 دوره قبل از انقلاب و 6 دوره بعد از انقلاب.
بله
طبیعتاً خب این شرکت چون 2 سالانه برگزار میشه، در بعضی از سالها میخوام بگم متناوب نبوده حضور ایران و چند سال شرکت کرده، باز بینش فاصله افتاده و بعد 1 دوره شرکت کرد. این سال با همه شرایط منطقه و شرایط سیاسی که برای ما وجود داشت، بسیار انگیزه جدی داشتیم که در این بینال حضور پررنگی داشته باشیم. و در اونجا که تمام کشورهای دنیا، یعنی که میگم تمام، امسال 89 کشور مهم دنیا حضور داشتن و تمام بزرگان هنر کره خاکی در این المپیک هنر حضور دارن، بسیار برامون مهم بود که جای ما خالی نباشه و این فشاری که رسانه‌های گروهی سیاستمداران خارجی برای ایران به وجود آوردن، در عمل حرف اونها به کرسی ننشینه. همین باعث انگیزه بمندان ما خیلی جدی تر وارد عرصه شده، تیم اجرایی، تیم مدیریتی، و واقعا یک تلاش 1 ماهه شاید ما تونستیم صورت بدیم تا در این بینال شرکت کنیم، در حالی که سایر کشورها قریب به 1 سال و بیش از 1 سال در این تلاش میکنن برای حضور در این بینال. ما این که شما فرمودید نزدیک شدید خیلی حرف درستیه. من نقل قول رئیس هیئت داوران بینال رو خدمتتون میگم که پیامی برای ما فرستاد که ایران رو دیدید و توجه همه ما رو برانگیخت، و ولی اجماع 5 نفره بین هیئت داوران ایجاد نشد. و اینکه بسیاری از رسانه‌های معتبر دنیا، بسیاری از ژورنالیست‌های دنیا از بین 89 کشور، ایران رو از 6 کشور جذاب این دوره بینال معرفی کردن و هنوز هم رسانه‌های گروهی دنیا این توجه جلب شده و هر روز دارن به این پاویون ایران میان و بسیار پاویون.
آقای دکتر به صحبت‌های آقای راف روگوف کیوریتور بینال هم اشاره بفرمایید اگر ممکن.
آقای راف روگوف اتفاقا در افتتاحیه این بینال در نشست مطبوعاتی گفته بود این بینال اتفاقا در جهت آنتیتز و خلاف جهت تئوری‌های دونالد ترامپ حرکت می‌کنه و این مرزبندی ها و این فاصله گذاشتن بین کشورها، این که مهاجرت ها رو داره با یک چشم نگاه میکنه، ما قطعا این مسیر رو در این بینال دنبال نمی کنیم و نوعا جا همین ویژگی ها رو داشت. البته اگه من وقت داشته باشم
خواهش میکنم،
تفاوتی که کار ایران و پاویون ایران با بقیه کشورها داشت اشاره کنم.
آقای دکتر، میخواستم این سوال رو از شما بکنم که از بودن و سرودن برامون بگید. البته قبلش به شنونده های عزیزمون بگم که نام غرفه ایران از بودن و سرودن بود. بفرمایید اگر امکان
داشت. این نام از شعر دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی انتخاب شد.
بله.
و برای ما این که در زمانه جذابی زندگی کنیم شعار مهمی بود. این واژه زندگی کلید واژه ما بود. کاری که آقای رضا لواسانی به ونیز آورد، میز بسیار فاخر و مجللی بود که بیشتر از اینکه یک میز شام باشه، یک مسیر زندگی رو بیان میکرد. با چلچراغ‌های بسیار باشکوهی که داشت، با ظروفی که داشت، با میوه‌هایی که روی این میز بود و همه و همه با صندلی‌های مجلل، یک زندگی با شکوه را بیان می‌کرد. همچنین کار خانم سمیرا علی خانزاده نقبی داشت به خاطرات و به گذشته زندگی. اینکه عکس‌های خانوادگی رو ایشون ممزوج کرده بود، نام‌های یادگاری و نام‌های خاطرات گذشته رو بیان کرد. و علی میرعظیمی هنرمند سوم ما که بسیار هم جوان بود، ایشون با موضوع فراگیری و آموزش تلاش میکرد امید رو در ذهن بیننده متبادر بکنه. یک تلاشی بود که یک کودک با همه سختی ها، با همه دشواری ها تلاش میکرد امیدش رو از دست نده و برای رسیدن به آرزو و آرمانش تلاش بکنه.
بسیار هم عالی. آی دکتر، در زمینه قیدام به ذهنشون و به چشمشون خورده بود که کار آقای میرعظیمی کمی در واقع کمتر به چشمی اومد و حتی در صحبت‌های پایانی هم این کار خوب مورد نقد قرار نگرفت. آیا به نظرتون میاد همچین چیزی رو؟
ببینید، زبان آقای میرعظیمی متفاوت از اون دو کار دیگه بود، ولی من میتونم بگم منی که تقریبا اکثر پاویون های کشور دیگر رو دیدم، میتونم بگم بالای 40% کشورها هم با همین زبان به بینال اومده بودن.
بله.
یعنی یک ویدئو آورده بودن و اون ویدئو بود که یک حرفی رو داشت با مخاطب خودش میزد و بسیار هم اتفاقا توجه جلب کرده. و برزیل مثلا با دو تا ویدئو که اومده بود توجه های بسیاری رو جلب کرد، یا خیلی از کشورهای دیگه. شاید در کنار چیدمان ما که بسیار مورد اقبال جهانی قرار گرفت، ویدئوی ما بگیم اون اقبال رو نسبت به کارهای دیگه خود ما شاید اگر توجهی رو جلب نکرده باشه.
بله، همینطور است.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب مظفری عزیز. من خیلی عذرخواهی میکنم که میان کلام شما نه، ولی حقیقتا ما چیزی نزدیک 5 دقیقه پایان برنامه داریم. ممنون که با ما همراه بودید.
من هم خدافظی میخوام آقای دکتر.
آرزوی توفیق دارم برای شما. امید که بتونیم یک بار با افتخار اینجا میزبان شما باشیم به شکلی کامل مفصل. مانا باشید به مهر.
باشید. خداحافظ.
گفتگوی جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پاران با جناب آقای دکتر هادی مظفری، مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره حضور ایران در 58مین دوره بینال ونیز و توفیقات هنر ایرانی رو در این بینال هنری شنیدید. و اگر که همین الان به جامعه شنوندگان این برنامه پیوستید، تقاطع فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. چیزی کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه ما فرصت دارید، لطفا در این گام های پایانی هم با ما همراه باشید. سر سطر. و بخش آخر برنامه با شهاب دارابیا. شهاب جان
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. چقدر خوشحالیم امین وقتی به تقویم کشور عزیزمون ایران نگاه میکنیم. بله. روز 25 اردیبهشت ماه به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده، ثبت شده و در گوشه و کنار ایران عزیزمون در این روز برنامه‌های مختلفی برگزار میشه. همین امروز هم من میدونم که برنامه‌های متنوعی داره در سرتاسر کشور برگزار میشه. از این رو با جناب آقای یاسر موحد فرد دبیر کل بنیاد فردوسی همکرم خواهیم شد و در مورد برنامه‌هایی که انجام شده صحبت خواهیم کرد. آقای موحد فرد سلام، وقتتون بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام عرض ادب و احترام دارم. سال روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین حماسه‌سرای گیتی رو خدمت همه علاقمندان به فرهنگ و هنر ایران زمین.
سپاس از شما آقای موحد فرد. فکر میکنم الان در داخل مراسم هستید شما، درسته؟
تقریبا بحث خب 14 بزرگداشت فردوسی پاسداری زبان فارسی هم خب میشه گفتش که یک آیین پایانی شکوهمندی رو براش گذاشتیم در فرهنگسرای ابن سینا. بیش از 80 کودک و نوجوان تقدیر شدند که برگزیده بودند در زمینه هنر نقاشی. بله. و همینطور کلاژ و هنرهای تجسمی و همینطور هنر نقالی و شاهنامه خوانی که خود واقعا کودکان نوجوان خودمون ندیدیم که کنار هم دیگه اینقدر نقالی بشنویم، خود بچه نقال و اینقدر در روح هنرمند کودک ببینیم. تازه واقعا یک از هزار بود، یعنی ما اگه بخوایم واقعا فراخوان بدیم این 14 که بنیاد فردوسی فعالیت کرده به نظرم اینقدر پرشمار شده که ما بخوایم واقعا دعوت کنیم تو هر فرهنگ سرایی خیلی از هنرمندای به خصوص کودک نوجوان هم که تو هر شاهنامه دارن کار میکنن. بله. جواب برشون کم میاد مثل همین برمی امروز.
درست. آیا موعد فر یک اتفاق شاخصی که ما امسال شاهدش بودیم این دغدغه مندی در قشرهای دیگر جامعه بود. ما امسال دیدیم که هنرمندان تئاترمون، هنرمندان سینمامون، هنرمندان موسیقیمون وارد این گود شدن و یک برنامه‌های خوبی در سراسر کشور در حوزه‌های مختلف برگزار شد. کمی هم در مورد این همکاری صحبت می‌فرمایید؟
همچون که شما گفتید در واقع فکر می‌کنم که خب شاهنامه فردوسی به عنوان یک مجموعه داستانی و گنجینه‌ای از دانش‌ها، آیین‌ها و هنرها و آموزهای اخلاقی که در خودش جای داده و هنرهای مرتبط با شاهنامه فردوسی اینقدر سرآمد هستش که واقعا ما زیادم کار نکردیم. بله. خوشبختانه همطوری که شما گفتید هنرمندان سینما، تئاتر و موسیقی به نظرم خب خیلی دارن خوب ورود میکنن. خب تو عرصه تئاتر خیلی آثار شاهنامه زیاد داریم، بعد از 1000 همین بنیاد فردوسی با همکاری در واقع موسیقیدانان برجسته کشور و جوان کشور تونسته در واقع موسیقی حماسی ایران زمین رو احیا بکنه تو بخش در واقع بازی های کامپیوتری و انیمیشن هم که خدا شکر خیلی به نظرم خوب داره آثار مرتبط با شاهنامه فردوسی هم ساخته میشم، اقبال عمومی در داخل و خارج از کشور نسبت بهش میشه و در جشنواره‌ها مورد توجه ویژه قرار میگیره. خوشبختانه بانمیم دیروز ما یکی از برنامه ویژه‌مون بزرگداشت فردوسی در مؤسسه باراسا بود به مدیریت جناب آقای دهدوست و خانم بهار رهنما که خب دوتن از اهالی سینما و تئاتر هستن که یه ویژه برنامه رو گرفتن، شاهنامه خوانی خانم بهار رهنما و یه گروه در واقع نقاشی و شاهنامه خوانی بانو گشت سرسرزبی مبینا و خانی و همینطور اجرای بسیار زیبای همراه با میشه گفتش که واکاوی داستانهای شاهنامه از سوی استاد رسول نجفیان همراه با تکنوازی ستار خیلی استقبال.
این برنامه دیش بود دیگه؟
بله، برنامه امروز هم که در خدمت دوستان بودیم در فرهنگسرای ابن سینا یک نمایشگاهی از آثار هنرمندان کودک و نوجوان و همینطور اجرای در واقع نقاشی شاهنامه خوانی و همین بچه‌ای که همکار نمایشگاهی داشتم همکار اجرای نقاشی شاهنامه خوانی بیش از 80 بودن همین امروز و واقعا بدون چشداشتی، بدون اتصای در واقع به بودجه‌های دولتی داریم اتفاق میفته و خانواده‌های ایرانی هستن که اومدن هنر نقالی که ما در یونسکو 2010 به نام ایران در یونسکو تونستیم ثبتش بکنیم، خانه تئاتر، مرکز هنر نمایشی و سازمان میراث فرهنگی به ما یاری دادن. خوشبختانه این ثبت‌ها انجام شد. از نمایشگاه کتاب تهران و سرای اهل قلم که ما هر روز اجرای در واقع نقالی و نشست فردوسی شناسی و رونمایی کتاب مرتبط با موضوع فردوسی شناسی داشتیم که به نظر پرشمارترین برنامه های سالهای پیش بود. ما هر سال نهایتا مثلا یکی دو تا فیلم برنامه داشتیم، سال هر روز این برنامه ها بود و مورد اقبال هم قرار میگرفت از سوی مخاطبین. و همینطور در واقع هفته تئاتر که خانه تئاتر هم برگزار کردم، همینطور پای ثابتش نقالیه.
درسته آقای موحدفر، تو صحبت های ابتداییتون به این علاقه کودکان و جوانان به هنر نقالی اشاره کردید. من یادمه که یه چند سال پیش اخباری در رسانه ها منتشر شد پیرامون این که هنر نقالی یکی از اون هنرهایی که در حال نابودی، تعداد اساتیدشون بسیار کم شده و رفته رفته داره به فراموشی سپرده میشه. این اتفاقی که شما میگید اتفاق بسیار خوبیه. چه اتفاقی رخ داده در این چند سال اخیر؟
یه خیزش در واقع مردمی داره صورت میگیره در این زمینه. حالا بازنشر اون چیزایی که بعضی از مدارس و حتی پیش دبستانیا هست که مثلا میان و موسیقی خیلی شاید به نظرم که زیادم به فرهنگ ما ربطی نداره و بالاخره وزرا رد میشه رو تبلیغ میکنن، اصلا اینجوری نیست. اتفاقا موجی که ایجاد شده اقبال در واقع خانواده های ایرانی و کودکان ایرانی و حتی خردسالان که از 4-5 سالگی واقعا اومدن شاهنامه خوانی میکنن و پرچم در واقع شاهنامه فردوسی و نقالی که میدونید به عنوان هنر کهن ما و به عنوان نیای نمایش ایران در یونسکو به ثبت رسیده و نمایش تک نفره است. در عرضه میدونید تئاتر واقعا اینکه شما یک داستانی رو بتونید یه جوری طراحی بکنی و مردم هم به قول من جذب بتونید بکنید، مخاطب جذب کنید. امروز 20 تا اجرای نقالی کودکان داشتیم، همه جذاب بود، ساجی پشت سر هم بدون اینکه ما کنارش حتی موسیقی داشته باشیم فیلمی نمایش بدیم، فقط به قول من یه تنه بچه ها داشتم فقط نقالی شانه میخواهیم کرد و مخاطبم در واقع نشسته بود. حالا بالاخره یه جایی به قول این دوستان میگه ضرب و هنگش کم میشه که ما کمک میکنیم که بچه ها کوتاه‌تر اجرا بکنن، ولی خواهم بگم اجرای انقدر متنوع و جذاب، گروهی، چند زبانه، به صورت نمایشی، به صورت تئاتر و مدرن هم بود. به نظرم میرسید که این کار میتواند و باید استمرار پیدا کنه. من باید به نظرم امکان کارهای خود ویژه‌ای که تونستیم انجام بدیم، همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوزهای خیلی خوبی رو بنیاد فردوسی تونسته بگیره، از جمله در واقع راه اندازی خبرگزاری شاهنامه نیوز، نشر بنیاد فردوسی به آموزشگاه آزاد و هنری و مجموعه کار و دانش هنری
بسیار هم عالی. آقای موحدفر سپاسگزاریم از شما، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در بنیاد فردوسی. امیدواریم که هر روز شاهد گسترش این مراسم ها و این گونه همایش ها در سطح کشور باشیم برای بزرگداشت از چهره های ماندگار ادبیاتمون مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی. سپاسگزاریم
از شما و همه همکاران گرانقدرتون در رادیو تلویزیون.
مانا باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شهاب دارابیان که گفتگو کرد با یوسف موحدفر، مدیر کل بنیاد فردوسی، به بهانه فعالیت‌های این بنیاد به بهانه 25 اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی. از شما دوستان عزیزم که تا این لحظه با ما همراه بودید و تقاطع فرهنگ رو مفتخر کردید به شنیدن، بی نهایت سپاسگزارم. تقاضا میکنم که در هفته آتی نیز شنونده این برنامه باشید. با دو بیت شعر شما عزیزان رو به خدای یگانه میسپارم. التماس دعا هم دارم. دنیا اگرچه مثل پیامبر نداشته، قطعاً نبی مثال تو همسر نداشته. وقتی وجود پاک تو شد مهد فاطمه، یعنی کسی شبیه تو مادر نداشته. بی بی خوشا به حال تو، چون هیچ مادری دامان مثل کوثر نداشته.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه برنامه دعوت از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. گفتگو با مسلمانان ارمنستان در خصوص آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کشورشان.
Read. Prophet Muhammad, in the name of your Lord, who created. Da'wat.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. بار دیگر با ویژه برنامه دعوت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویژه برنامه سری به کشورهای مختلف میزنیم و با مسلمانان این کشورها و برخی اوقات با اهالی این کشورها از دیگر ادیان صحبت و گفتگو میکنیم درباره ماه رمضان و درباره روزه‌داری و آداب و رسوم اون در این کشورها. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو از درگاه ایزد متعال در این ماه مبارک رمضان داریم. در برنامه امروز در خدمت میهمان گرامی برنامه سرکار خانم شوشن آزاتیان از کشور ارمنستان هستیم. سلام به شما خانم آزاتیان و سپاسگزارم از حضورتون.
سلام، ممنون از دعوت شما. اول میخوام به مناسبت ماه رمضان به ملت دوستی ایران از طرف همه اروانه تبریک بگم. مبارک باشه.
سپاسگزارم از شما از اینکه این همدلی رو با مسلمانان دارید. شما از کشور ارمنستان هستید و اکثریت مردم ارمنستان معمولا مسیحی هستند و یک اقلیت خیلی کمی هم از مسلمانان در ارمنستان زندگی میکنند. شما مسیحی هستید یا مسلمان؟
من مسیحی هستم.
چند درصد مسلمان داره کشور ارمنستان؟
ارمنستان مسلمان خیلی کم داره، فقط ایرانی ها فکر کنم.
بسیار عالی. با توجه به اینکه در دین مسیحیت هم به خصوص در بین ارامنه روزداری مرسوم هست و حالا ما در کتاب مقدسمون قرآن هم داریم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزداری برای شما نوشته شده و واجب شده، همونطور که بر اقوام قبلی و ادیان گذشته هم روزداری واجب شده. یعنی این نشون میده که در دین مسیحیت حالا به خصوص در بین ارامنه روزداری هم هست. از روزداری در ارمنستان و در بین مسیحیان شروع کنیم. از این آداب و رسوم در کشور ارمنستان برای ما بگید تا بعد کم کم به فضاهای دیگر هم بپردازیم.
خب اول میخوام بگم که روزداری ایرانی 30 روزه، اما روزداری ارمنی 40 روزه. شما از اذان صبح تا اذان مغرب هیچی نمیخورین.
درسته.
ما در طول این 40 روز فقط خوراکهایی که مربوط به حیوانات هست نمیخوریم، مثلا گوشت و لبنیات و غیره.
ولی آب مثلا مایعات
اجازه است،
مشکلی نداره،
آب سبزیجات
بله
اجازه است که میتونیم بخوریم.
خب خیلی نکته جالبی هست. چه تفاوت‌های دیگری با توجه به فضای روزداری مسلمانان هم آشنا هستی؟ چه تفاوت‌های دیگری مشاهده می‌کنید؟ مثلا در بین مسلمانان علاوه بر آب و غذا نخوردن از سحر تا افطار، یعنی از اذان صبح تا اذان مغرب، علاوه بر این یک سری چیزهای دیگری هم حرام هست، یعنی فقط چیزهای فیزیکی نیست، یعنی مثلا دروغ گفتن، غیبت کردن، کارهای دیگری که به هر حال حرام هست در بین مسیحیت چطوره؟
این شباهت بین روزگیری ارمانه و ایرانی وجود داره، یعنی ایده پاکسازی روح در دو ادیان وجود داره. برای ما هم اجازه نیست که مثلا دروغ بگیم، غیبت کنیم یا تهمت بزنیم. حتی روحانیان ارمانی میگن که این مهمتر از اونه که لبنیات و گوشت میخوری یا نمیخوری، چون این ظاهریه.
یعنی اونها باطل کننده تر هستن نسبت به مثلا لبنیات و گوشت، مبتل روزه هستن به تعبیر.
یعنی پاکسازی دل، پاکسازی روح در مسیحیت مهمتره در برای ارمنی.
هدف اصلی روزه داری در بین ارمنی ها پاکسازی و تزکیه روح هست، که حالا همین در آیات قرآن ما هم هست، در روایت هم هست که هدف اصلی روزداری تزکیه نفس هست و پاک کردن قلب و روح هست.
بله دقیقا.
بسیار نکته جالبی بود، اولین بار هست من این نکته رو باش آشنا میشم به این شکل. و حالا اون به صورت کلی میدونستم که در مسیحیت هم روزداری وجود داره، ولی با این نکته شکل دقیقی که شما فرمودید ترسیم کردید که 40 روز هست، اونم با این حالا جزئیات، اولین بار هست آشنا میشم. احتمالاً شنوندگان عزیز هم کمتر با این فضای روزداری در بین ارامنه آشنا بودن. ماه رمضان رو در ایران چطور دیدید؟ قاعدتاً شما با توجه به این که در ایران تحصیل میکنید با ماه رمضان در ایران هم آشنا هستید. حالا قبلش این نکته رو هم بگید که چی شد که به ایران اومدید و به تحصیل در ایران پرداختید؟ چه رشته‌ای میخونید؟ در چه دانشگاهی؟
من تو کشورم ایران شناسی خوندم، الان اینجا دکترای زبان شناسی میخونم. پارسال من ایران بودم در روزهای ماه رمضان و میخوام بگم که برای شما خیلی سخته، چون روزگیری ارمنیا راحت تره.
بله.
من فقط گوشت و لبنیات نمیخوریم، شما از صبح تا شب هیچی نمیخورین.
شما در ارمنستان کلیساهای مختلفی دارید و در ایام خاص هم به این کلیساها میرید. خب ما هم در کشور ایران در ایام ماه مبارک رمضان که به هر حال ایام خیلی خاص و ویژه‌ای هست، به جای زیارتیمون بیشتر میریم. شما هم این فضای حالا زیارت یا مثلا به کلیسا رفتن و اینها رو در ایام روزداریتون بیشتر دارید؟ آیا اینها پررنگ‌تر میشه این گونه آداب و رسوم یا خیر؟
بله بیشتر آخرین هفته این 40 روز کلیسا میریم، هر روز هم معنی خاص خودش داره.
یعنی هر روز میشه گفت به یک روز خاصی نامگذاری شده؟
بله بله.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما خانم آزاتیان. با توجه به اینکه شما در کشور ارمنستان بودید و آشنا هستید با فضاهای روزداری در اونجا، به خصوص حالا اون روزداری خود ارامنه که 40 روز هست و در این 40 روز از یک سری از غذاها امساک میکنن و اونها رو نمیخورن، بعد از این 40 روز چه فضایی آماده میشه؟ به هر حال جشن